بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که برای تحقیق مطلب چند امر رو اگر مورد بحث قرار بدیم قهرن به نتیجه روشنی میرسیم. امر اول در مورد لسان ادله استصحاب بود که بحثش گذشت. امر دوم این است که شک که موضوع در ادله براءت هست، مراد از این شک چیه؟ کل شیء مطلق که میگیم ای کل شیء مشکوک او مجهول مطلقان، این شک مراد چیه؟ دو احتمال اینجا وجود داره. یک احتمال این که بگیم همون معنای ظاهری شک مراده، شک یعنی تردید، مردد بودن. احتمال دوم این است که بگیم این شک یعنی عدم وجود طریق معتبر. وقتی میگیم مجهوله یا شک داریم، یعنی طریق معتبر ما برای رسیدن به واقع نداریم. خب اگر ما شک رو به معنای تردید گرفتیم، در امر اول آمدیم بیان کردیم که شارع این شک را کل عدم میدانه و شارع میگه تو بنا بگذار بر این که یقین داری. ما در لسان ادله استصحاب به این نتیجه رسیدیم که شارع انسان شاک را میگه باید معامله یقین بکنه با شک خودش، لذا حکومت پیدا میکنه. یعنی وقتی استصحاب میاد میگه امز علا یقینک یا یقین و لا ینقض بشک، یعنی این شک کل عدمه. مثل این که شما در لا شک کل کثیر شک، اونجا چطور مسئله حکومت مطرحه؟ در لا شک کل کثیر شک میگیم که این بر اون روایاتی که احکامی رو برای شک بیان میکنه حکومت داره. میگه کثیر شک شکش لیس به شک. اینجا هم دلیل استصحاب میگه کسی که شک داره، یعنی تردید داره، چنانچه یقین ثابت داره، شک او لیس به شک. این در حکم انسانی است که یقین داره، لذا حکومت پیدا میکنه. اگر ما آمدیم گفتیم که این شکی که موضوع در ادله براءته، مراد عدم طریق معتبره، یعنی ممکنه یک قیاسی یا یک دلیل ظنی هم وجود داشته باشه، اما طریق معتبر ما برای رسیدن به حکم واقعی نداریم. خب اینجا دلیل استصحاب وجدانن دیگه میاد موضوع ادله براءت رو از بین میبره. دلیل استصحاب میگه من طریق معتبر هستم، وجدانم در این که دیگه تعبدی نیست، در این که ما میدونیم استصحاب طریق معتبر هست، نسبت به این ما علم وجدانی داریم، لذا با اقامه استصحاب و با جریان استصحاب طریق معتبر به میدان میاد و موضوع ادله براءت وجدانن از بین میره. استحرام چی میشه؟ از استثار خیلی خوب، ولی تا مادامی که کشف خلاف نشه این طریق معتبره، تا مادامی که کشف خلاف نشه طریق معتبره، بعدم که کشف خلاف شد اونجا بحث اجزایش و اینا محل بحثه که آیا باید قائل به اجزا بشیم یا اجزا در اینجا جریان نداره. اما تا مادامی که کشف خلاف نشه این طریق معتبره. در ورود باید وارد بیاد موضوع دلیل مورود رو وجدانه از بین ببره، ولو که این وارد خودش امر تعبدیه. ببینید فرق بین ورود و حکومت اینه که در حکومت این هر دوش تعبده، منتها در حکومت رفعش هم رفع تعبدیه، اما در ورود رفعش رفع حقیقیه. اینجا بگیم آقا موضوع دلیل براءت عدم و طریقه، استصحاب طریقه، پس استصحاب حقیقتاً موضوع براءت رو از بین میبره چون عنوان طریق رو داره.
راست
من اینه که
مفهوم
از موضوع
هیچ
کار نداره. وقتی واقعا کلمه واقعی ما در رو بردیم، یعنی حکم واقعی،
حکم واقعی
چی گفتی؟ نون چی گفت؟ اخه ما واقعا رو گفتن حکم واقعی. آقا شما میگید در باب خبر واحد، خبر واحد بر قاعده قبح اقامه بلا بیان مگه ورود نداره؟ خب ممکنه خبر واحد خلاف واقع در بیاد. ممکن کسی نمیگه بگه هر جا ورود هست حکم واقعیه، که بین این که موضوع رو واقعا از بین میبره و بین این که این حکم واقعی باشه اصلا خیلی تفاوت وجود داره. تردید هم معنی ظاهری شکیه. تردید یعنی همون تساهل طرفین.
یعنی شکی در وجود طریق داره؟
نه، این عدم و طریق یعنی که میگه ما شک نداریم، زنده به این داریم، مطمئن زنده اون معتبر نیست. عرض کردم اگر قیاس جاری بشه، اگه در یه موردی ما رو قیاس بیاییم بخواییم جاری کنیم قیاس رو بریم حکمی میرسیم، ولی قیاس برای ما معتبر نیست. اینم موضوع ادله براءته. مثلا فرض کنید در اطعمه و اشربه گاهی اوقات بگیم آقا بالقیاس به این از باب قیاس اینم باید حرام باشه، ولی این فایده ای نداره. آخرالامر هم ممکنه مثلا برای نجاست و طهارت از اطالات و طهارت رو جاری بکنه. موضوع براءت عرض شود که این است که ما طریق معتبر برای رسیدن به حکم واقع پیدا نکنیم.
اگر قیاس باشه طریق معتبر نیست
دیگه. نه دیگه، تردید تردیدیه. قیاس موجود زنده برای ما،
زنده که حجت نیست،
ولی یه تردید نیست دیگه. تردید تساوی طرفه نیست. عرض کردم ما این شک رو یا به معنای تساوی طرفین میگیریم که من خب حالا بودم اینجا احتمالات رو دیدیم میدونم من عدم طریق معتبر میگم.
نه عدم احتمال دوم به درست، احتمال اول که شک برای متصاوی طرفین باشه فقط در یک جایی که آقای اصولی میگن از اونم در رکعات نماز، ما بقی هر جا شک در لسان حضرت میاد این عدم العلم.
میدونم اون عدم العلم هم بینه عدم طریق معتبر برای رسیدن به واقع. عدم العلم همین آقای رحمت هیچ دیگه عدم
طریق.
نه ما داریم الان میگیم آقا دو احتمال هست، میگیم وقتی در یک روای الان میگیم آقا لا تنقض الیقین به شک، میدونم ولی ابتداعا این شک دو تا احتمال درش نیست. یک احتمال میگیم آقا چون در مقابل یقینه این یعنی تساوی طرف، یه احتمال دیگه این است که میگیم نه این یعنی عدم الیقین. قرینه مقابله تو ما میگه عدم الیقین، عدم الیقین با زنم جمع میشه. اینو خوب مختار تقریبا همه هم همینه، ولی وقتی داریم بررسی میکنیم باز احتمالش رو میگیم، بگیم لو فسرنا شک به همون معنای ظاهری خودش بی نتیجهش حکومته. اذا فسرنا شک به عدم العلم، یا تعبیر دیگه عدم طریق معتبر، که آقایونم همینطور میان هم در لسان عدلهی براغن هم استصحاب همینطوری معنا میکنن، نتیجه این میشوند که استصحاب ورود بر براغن پیدا میکنه. نه حالا تو اصول عملیه، تو اصول عملیه تقریبا کسی رو نداریم که شک رو به تصاوت طرفین تفسیر کرده باشه. در اصول عملیه نداریم. بله. خب. ببینید حالا باز باید یک لسان ادله رو بیشتر درش تأمل بکنیم. حالا بعضی از آقایون دیگه برای من پیامک زدن که در دو سال پیش شما گفتید ادله استصحاب نظر به متیقن داره. آقای قرآن اعتبار هم نیستش ایشون نمیشته. بله؟ اونجا گفتیم اوائل عدله استصحاب ما اونجا از آخون بله اوائل استصحاب اونی که یاد خودم یادم هست، در اوائل استصحاب نظر آخون رو در مقابل شیخ ترجیح دادیم. شنایی و مجاز رو شد. حالا اون رو خود کلمه یقین و شک تکیه کرده، اما مرحوم شیخ و متیقن و مشکوک. ظاهر ادله استصحاب اینه. حالا ببینید مرحوم نائینی آمده گفته که ما یک اصول تنزیلی داریم، یک غیر تنزیلی داریم. اونجا باید داریم از چه جهت ما مرحوم نائینی اشکال داشتیم و چرا این تقسیم رو نپذیرفتیم؟ آیا رو همین جهت لسان ادله بوده؟ مثلا گفتیم خب اونجا اگر شارع میاد میگه که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، خب بگیم اینجا هم یا شک این به منزله کل عدمه، این باز هلیت برای شما وجود داره، اونجا هلیت ظاهری. باید بینیم حالا اونو در جای خودش باز باید تحمل بیشتر بکنیم. حالا اون چی که الان داریم میگیم اینه که ادله استصحاب یعنی ادله براءت اگر شک درش به معنای ظاهریش باشه که همون تردیده، ادله استصحاب حکومت داره. اگر به معنای عدم طریق معتبره، ادله استصحاب برش ورود داره. این مطلبی که ما داریم عرض میکنیم این فرمایش مرحوم محقق حائری در درر هست، منتها اینجا یک انقلت و قلتی رو در همون درر مطرح میکنن که خوبه ببینیم مقصود ایشون چیه. مستشکل به مرحوم حائری میگوید ما بحث رو میاریم رو همین معنای دوم، عدم طریق معتبر، لکن اگر مرادتون از این طریق چیزی هست که حکایت عن الواقع بکنه، واقع رو به ما نشون بده، به نظر ما استصحاب لا یحکی عن الواقع. مستشکل داره میگه، میگه اگر مراد از طریق چیزیست که حاکی عن الواقع، استصحاب حاکی عن الواقع نیست. و اگر مراد از طریق مطلق یک حکم ظاهریه، طریق یعنی یک چیزی که برای من ظاهرن جعل شده باشه، اگر مراد از طریق مطلق حکم ظاهری باشه بین استصحاب و سایر اصول عملیه فرقی نمی کنه. کما یصدق بعد الاستصحاب انه واجد للطریق یصدق بعد الترخیص انه واجد ایزن. اگر همونطوری که بعد از استصحاب بگیم خب حالا طریقی داریم، بعد از آمدن براءت هم بگیم خب حالا طریقی داریم، کل شیء لک حلال هم طریق به معنای اینکه یک حکمی ظاهرا داریم. این خلاصه اشکال مستشکل. مرحوم آقای حائری در مقام جواب می‌فرمایند که طریقیت در ادله براءت به نفس جعل دلیل براءته. یعنی ما قبل از اینکه دلیل براءت به میدان بیاد هیچی نداشتیم و هیچی نداریم اصلا. ما هستیم و یک شک داریم، شرب توتون حلال یا حرام. قبل از آنی که کل شیء لک حلال بیاد ما چیزی نداریم اصلا. ولی در استصحاب قبل از آنی که دلیل استصحاب بیاد یک یقین سابق ما داریم، یقین به یک نهی سابقه. بگیم آقا در استصحاب قبلا یقین داشتیم به یک حرمت سابقه، قبلا این حرمت وجود داره. الانم با استصحاب دلیل استصحاب میاد میگه تو بنار بر همون حرام سابق بگذار. پس ما در استصحاب این عبارت مرحوم حائری رو میخواید بخونم؟ من یه مقدار عبارت خیلی گویا نیست اما مرادشون اینه. میفرمان قلت و نعم کون المکلف زا طریق الى ترخیص بالمعنى الذي ذكرنا انما هو بعد جعل الترخیص الظاهری الذي هو مفاد ادله البراءه. این که مکلف دارای طریق می شود به همین معنای حکم ظاهری بعد از این است که ادله براءت بیاد. قبل از ادله براءت ما هیچی نداریم. اما کونه زا طریق الى الحرمت المحققه فی الزمن السابق فبالمدلول الاولی من ادله الاستصحاب. در ادله استصحاب قبل از آنی که بخواد بگه فمز علا یقینه، قبل از این مفروض این است که ما یک طریقی به اون یقین سابق و اون حرمت سابقه داریم. لأنها حاکمتون به بقاء طریق فی حال شکیدن. در حقیقت مرحوم حائری میگوید استصحاب که میاد میگه یه طریقی تو داری من تو نمیدونی این طریق باقیه یا باقی نیست. من استصحاب به تو میگم این طریق چیه؟ باقیه. لأنها حاکمتون به بقاء طریق فی حال شک ایزن فواجدیت المکلفه للطریق الى الحرمت السابقه به مقتضا ادله الاستصحاب مقدمتون على واجدیته للطریق الى الترخیص به مقتضا دلیل البراءه. عرض کردم خلاصه جواب مرحوم اصفهانی مرحوم حائری همینه. حالا اسم مرحوم اصفهانی هم آمد الان. میدونید مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه به مرحوم حائری خیلی نظر داره و مطالبی رو از مرحوم آل هم یعنی همانطوری که اعتنا داره به مرحوم نائینی، اعتنا داره به مرحوم حائری و مبانی از مرحوم حائری نقل میکنه و مورد بحث قرار میده.
یعنی که منظورش طریق عرفی و
وجدانی نه شرعی درسته؟
بله این طریق عرفی بله احتمال که مرحوم مرحوم یه طریق اونمایی داریم ولی عدله شرعی
نه
قبول
نه
این مقایسه ای که عدله چقدر استثام و برای طریق اونمایی وجدانن احساس
میکنم همیشه نیست
همیشه
نیست خیلی رو بود نمیشه آقا شما وقتی میخواد یه قاعده بیاری یک جایی که همیشه همراهش یک طریقیه مرحوم حائری یا در استصحاب قبل از این که استصحاب بیاد یه طریقی هست استصحاب حکم به بقا این طریق داره اما در براءت ممکنه باشه ممکنه نباشه و همین فارغش
هم احتیاط نمیاد
درسته اعتبارش از اینه ولی همین که ایشون تحبیل کردن عرفاً قبل از اینکه ما دلیل استصحاب داشته باشیم طریقی داریم یا نداریم همه جا که یک حالت سابقه هست این حالت سابق برای ما طریق الواقعه شارع آمده این طریق رو معتبر کرده گفته این طریق رو ابقا بود احتیاط احتیاط برای ما یه طریق نه طریق لزومی نیست احتیاط نه شما با احتیاط میفهمید امتثال رو انجام دارید احتیاط داره شما واقع رو روشن نمی کنه آره این خود گفتن هیچ کسی گرد رو نمی زن آقا جان احتیاط آقا هیچ کس نمی گیر هیچ کس شما حالا خود امتصال احتیاط خوبی رو دقت کنید آقا احتیاط برای ما یقین به امتصال واقع میاره اما شما اگه احتیاط کردید واقع برای خود روشن میشه آیا رو خواهد بس طریق نیست پس نگید ببینید استصحابی یقین سابق داری این یقین سابق شما میتواند طریق به واقع باشه و حاکی از واقع باشه خیلی خواهد در براءت چنین چیزی نداریم در احتیاط احتیاط هم که واقع رو شما نشون نمیده احتیاط فقط کاری میکنه که شما یقین به امتثال واقعی پیدا میکنید که واقع هرچی هست من امتثال کردم اما واقع رو نشون نمیده به شما
استثال
مسلمان فقط از تحیل بیاد
نه از محل بحث خارجه
چی از محل بحث خارجه؟
از محل بحث خارجه
نه میخوام بگم حالا در مورد براءت
ارتباط در اینه که به شما با براءت تعارض داره آیا ورود داره یا حکومت
درسته ببینید الان بحث نه حالا اشکال خوبی کرد این اشکال دیگه اشکالشون خوب بود جاویم در مورد براءت در مورد براءت اگه بیم احتیاط بکنیم این طریق اون رو واقع
درسته در جای خودش ولی محله چی الان در این روزها
نه میدونم آقای دفت آخر برمونیم حتی آقایون اونجا ضایع نشه بله حجیتش بله یعنی ببینید ما در باب براءت لو خلیه و تبعه ها یک طریق ذاتی یا عرفی به قول ایشون برای رسیدن به واقع نداریم شک داریم همش خیلی خوب ایشون میگه همین عرفن اون حالت سابقه میتونه طریق به واقع برای حالت جدیده باشه چرا؟ عرفیت که داره استصحاب حجت میکنه عرفیت داره ببینید در حقیقت مرحوم حائری دیگه داره خیلی آخر الامر میخواد بالاخره استصحاب رو حاکم بکنه بر براعت یا مقدم بکنه، میگه در استصحاب یه چیز ذاتی درش وجود داره و این است که اون حالت سابقه کاشفیت از واقع داره. در براعت چنین چیزی نیست، در به هر دوشون دیگه حکم ظاهری دارد، قبول داریم ما، ولی این حکم ظاهری با اون حکم ظاهری تقدم و تأخر بینشونه. در استصحاب این حکم ظاهری بعد از این است که خودش در ذات خودش یک طریقون و حکایت من الواقع داره، اما در اینجا در مسئله براعت چنین چیزی نیست. منتها اشکالی که به این جواب فقط وارده این است این خلاف فرض سؤال سائله. سائل در دو فرض مسئله خودش رو مطرح کرد. فرض اول این که بگیم مراد از طریق حاکی از واقع بودنه، بعد این رو منکر شد موضوعاً، گفت استصحاب حاکی از واقع نیست. در فرض دوم بگیم آقا طریق یعنی حکم ظاهری، بگیم خب استصحاب ظاهریه، براعت هم ظاهریه. وقتی بگیم طریق ظاهریه دیگه نباید بریم اون جنبه حکایت عن الواقع اون مد نظر قرار بگیره، چون برمیگرده به فرض اول که فرض اول رو خود سائل اشکال کرد و در حقیقت ایشون در جواب مرحوم آقای حائری رو فرض دوم میخواد جواب بده، اما در انتها منجر به همون فرض اول شده و دو مرتبه وارد در فرض اول شده. چی فرمودید؟
مرحوم حائری میفرماید در استصحاب قبلش ما یک تعلیلی داریم در براعت نداریم، رفت به دلیل استصحاب نداریم، فرض خارجی خارج از بحث.
چرا؟ ذات اینا هم اختزا رو داره دیگه. ذات استصحاب این است که با قطع نظر از استصحاب ما یک یقین ثابت داریم که عرفاً طریق الواقع، اما در براعت با قطع نظر از دلیل براعت چنین چیزی نیست.
در اختصار بخواییم بگیم بس بگیم یک یقینی داریم که رفته، نه اینکه یقینی داریم که الان هست، یقینی داریم که سابقاً ما را الواقع میرسونه الان رفته.
من هست اون یقین هست درسته، همون یقین در فرض شک هم به درد میخوره. خب دقت کنید، پس ببینید این قسمت فرمایش های حائری که ما بگیم اگر شک به معنای عدم و طریق، مرحوم های حائری فرمودن استصحاب ورود داره چون استصحاب طریق، اشکال مستشکل این است که نه هر دو طریقن. طریق رو چی معنا میکنیم؟ اگر به معنای حکایت عن الواقع میگی استصحاب از واقع حکایت نمیکنه، مستشکل این نظر رو داره، این حالا برخلاف نظر ناینی و دیگرانه. مستشکل میگوید که آقا در استصحاب ما باز به واقع نمیرسیم. اگر طریق رو مطلق حکم ظاهری میخواید معنا کنی، اینجا بین براعت و استصحاب فرقی نکرد و این جوابی که مرحوم های حائری دادن، عرض کردم این جواب اشکالش همین بود که نهایتا برمیگرده به فرض اول. حالا ببینید یه نکته دیگر هم بررسی کنیم. یک نکته دیگه در کلمات آقایون است که این رفع ما لا یعلمون، علمی که در اینجاست آیا مراد علم وجدانیه؟ خب اگر گفتیم رفع ما لا یعلمون مراد علم وجدانیه، استصحاب که آره ما علم وجدانی نمیاره که، نه حکومت دارد نه ورود دارد، یه مقدمم نمیشه. اگر گفتیم رفع ما لا یعلمون مراد عدم الحجه است، عدم طریق معتبره. ادله براءت میگه که این وجوب در شبهه وجوبیه، حرمت در شبهه تحریمیه، این مرفوعان تا زمانی که شما دلیل معتبر و حجت نداشته باشید. اون وقت اینجا مسلم باز استصحاب حجت و مقدمه بر براءت و عنوان ورود هم پیدا میکنه. حالا اینجا یه بحث لطیفی که وجود داره این است که بالاخره این علم در ادله براءت مراد چیه؟ ظاهرش علم وجدانی مراده، رفع ما لا یعلمون. اصلا اون موقعی که این حدیث برای مردم بیان می شده که دلیل معتبر و که حجت و که استصحاب و رفع ما لا یعلمون، اونی که نمی دونیم ما باشیم و ظاهر همین علم وجدانی. منتها قرائنی وجود داره که با کمک این قرائن ما باید این علم رو به حجت معنا کنیم و ما لا یعلمون رو به عدم الحجه معنا بکنیم. اون قرینه چیه؟ اون قرینه این است که این قرینه چند تا مقدمه لازم داره. یک مقدمش این است که شارع، ما میدونیم یک طرق غیر علمی هم جعل کرده، مثل خبر واحد. شارع در شریعت یک طرق غیر علمی هم آورده، این یک. دو، وقتی میگه رفع ما لا یعلمون، دنبال اینم نیست که بخواد واقع رو مهمل بگذاره و بگه اصلا واقع رو ولش کنیم. یعنی رفع ما لا یعلمون دلالت نداره بر این که اگر کسی علم نداره حکم برای او در واقع نیست. واقع به صورت مهمل باشه، به طوری که منوط باشه به علم این آدم. بگیم اگه علم داره واقع هست، نداره هیچ چیز براش. این دو تا مقدمه، نتیجه این دو تا مقدمه این میشود که شارع در این روایات براءت در مقام نفی احتیاط، وقتی میگه رفع ما لا یعلمون یعنی احتیاط بر شما واجب نیست، میخواد نفی کند لزوم احتیاط را. خب به اینجا که میرسیم میگیم آقا نفی لزوم احتیاط در کجاست؟ در جاییست که جعل احتیاط برای ما کلفت باشه. شارع امتنانن علل امت میگه نمیخواد اینجا دیگه احتیاط کنید، اگه احتیاط کنید احتیاط برای شما مشقت داره. امتنانن میاد احتیاط رو نفی میکنه. اون وقت اینجا این نکته دقیق وجود داره، دقت کنید، میگیم که شارع کجا نفی احتیاط میکنه؟ جایی که امکان احتیاط باشه و جایی که احتیاط برای ما کلفت داشته باشه. همه حرفا در همین یه قسمه. آیا با وجود طریق غیر علمی که مثبت برای احکامیه، مثل خبر واحد، مثل استصحاب، اگر یه طریق غیر علمی برای ما یک حکمی رو اثبات کرد، اینجا دیگه معنا نداره که بگیم که شارع بیاد امتنانن از ما احتیاط رو برداره. وقتی طریق وجود دارد برای اثبات یک حکم، اینجا دیگه موضوعی برای احتیاط باقی نمیمونه تا بگیم شارع میخواد بیاد نفی احتیاط بکنه امتنانه. پس ببینید نتیجه که از اون دو تا مقدمه گرفتیم، مقدمه اول و دوم روشنه. مقدمه اول این است که شعاره یک طرق غیر علمی داره، مقدمه دوم شعاره واقع رو نمیخواد مهمل بگذاره. نتیجه که میخوام بگیریم است که شعاره در ادله براءت در مقام نفی احتیاطه، احتیاط براتون واجب نیست، منتها این نفی احتیاط امتناعیه. امتناع در جاییست که طریقی برای اثبات حکم نباشه. اگر یه جایی طریق برای اثبات حکم باشه، شعاره بیاد بگه اون طریق هم عمل نکن، این امتناع نمیشه دیگه. لذا جایی که طریق غیر علمی وجود داره، موضوعی برای ندله براحت باقی نمیمونه. یعنی چی؟ نتیجه این میگیرم رفع ما لا یعلمون. حالا این اسم رو روش میگذاریم قرینه مناسبت حکم موضوع. میگیم آقا بین رفع و ما لا یعلمون قرینه مناسبت حکم موضوع اقتضا میکند که ما لا یعلمون، یعنی ما لا یکون حجه، ما لم یدل علیه دلیلون، ما لم تقم علیه الحجه. قرینه مناسبت حکم موضوع چنین اقتضایی رو میکنه و در نتیجه با این قرینه ما میگیم مراد از این علم در ادله براءت علم وجدانی مراد نیست. حالا اینم این نکته ها جمع‌بندی نهایی رو فردا عرض میکنم و صلی الله علیه و سلم.